بله، در برابر این سوالتون که چه کتاب های را باید چاپ کرد، یعنی چه معیارهای وجود داره برای چاپ کتاب در برابر یک ناشر، اصولا باید این سوال از ناشرین کرد، از شماها که واقعا شما روی چی ارزش نماهای دست انتشار کتاب میزنین، شما که ناشر خوبی هم هستین. من تصور میکنم که یک مقدار از جواب این سوال برمیگرده به کنه با 32 صفحه یک مجموعه ما کتاب بومیم. این تعریف ها، یعنی تعریفی روی هم رفته، ما نمیتونیم بگوییم که همه ناشران در هر جای جهان که هستن اینا یک هدف مشترکی از چاپ کتاب دارن. ناشران مختلف اهداف مختلفی دارن و از این جهت معیارهای مختلفی پیشان وجود داره. ممکنه با 32 صفحه یک مجموعه ما کتاب بومیم. این تعریف ها، یعنی تعریفی، با 3 گونه ناشران مواجه هستیم. ناشرانی که میشه اجازتن نامشان گذاشت ناشران بازرگان، که بیشتر ملاحظات تجاری دارن و منظورشان از چاپ کتاب فقط به این علت هست که به جیب خود می اندیشن و مسئله سود برایشان مطرح است. در باقی بنگاه نشراتی و سازمان نشراتی خود به یک معامله و به یک بنگاه تجارتی و بازرگانی تبدیل کردن. ناشرین هم داریم و هستن در اینجا و اونجا، که این ناشران بیشتر هدف فرهنگی و یا هدف علمی دارن از چاپ کتاب ها. در گذشته های دور هم ما چنین ناشران را میشناختیم و امروز هم هستن، هرچند که شمارشان اندک است. مثلا ما در قرن 19 کسی را در هندوستان به نام نوویل کشور میشناسیم. این نوویل کشور آدر کرد با 32 صفحه یک مجموعه را ما کتاب بومیم. این تعریف ها، یعنی تعریفی کتاب هایی را به زبان فارسی چاپ کنه، کتاب هایی که هرگز روی چاپ تا اون زمان ندیده بودن. این کتاب ها غالبا امروز و از مدت زیادی یعنی از آغاز قرن 20 بزرگترین مؤاخذ بودن، بزرگترین منبع اطلاعات ما بودن، کتاب های شعر، کتاب های مختلف ادبی و تذکره ها، کتاب های لغات. و نوویل کشور به خاطر نشر این کتاب ها یک راه را هموار کرد. بعدها منتقدین چاپ های انتقادی را بر اساس از این کتاب ها آماده بسازن و روی هم رفته 2000 عنوان کتاب یه آدم در هندوستان چاپ کرد و شهرت فراوان هم به هم زد، تا جایی که امیر عبدالرحمن خان وقتی که از افغانستان در هندوستان میره، او یکی از کسانی هست که در ملاقات کرد با 32 صفحه یک مجموعه را ما کتاب بومیم. این تعریف ها، یعنی تعریفی بود که یکی از آرزوی های من این است که با نوویل کشور ملاقات کنم. امروز هم ما ناشران را میشناسیم که اینا کمتر در اندیشه اندوختن مال و اندوختن پول هستند، یک هدف فرهنگی دارند. و رسی سوم ناشرینی هستند که هدف فرهنگی اقتصادی دارند، یعنی ناشران فرهنگی اقتصادی هستند. از یک طرف برای قوام کارهای نشراتی خود احتیاج دارند و مقدار پولی که از فروش کتابهای خود به دست دارند، و از سوی دیگه اهداف فرهنگی و علمی هم دارند. از این جهت هم هست که اصولا در کشورهای غربی و در کشورهای پیشرفته بیشتر ناشران تخصصی وجود دارند، یعنی که به خاطر فرایند تخصصی شدن جوامع، ناشران هم متخصصی کار میکنند و غالبا ناشران مختلفی کوشش میکنند که کتابهای مختلفی را در زمینهای مختلف چاپ نکنند، بلکه کتاب های از کنند با 32 صفحه یک مجموعه را ما کتاب بومیم. این تعریف ها، یعنی تعریفی کنند با 32 صفحه یک مجموعه را ما کتاب بومیم. این تعریف ها، یعنی تعریفی، ما باید اول یک تعریفی از کتاب داشته باشیم تا ببینیم که چی ارزش نمای وجود داره که تا ما دست به چاپ این کتاب یا این دست نویست یا این متن تایپ شده بزنیم. کتاب در واقع از شیء ملموس و تخیلی است، آفریده ذهن نویسنده که با کوشش مشترک نویسنده و خواننده به وجود می آید و در واقع موجودیت پیدا میکنه. شاید تعریف هایی که امروز از کتاب شده زیاد تعریف های قناعت بخشی نباشه. مثلا کتاب گفتن که مخصوصا مجمع عمومی یونسکو در سال 1964 یک تعریفی از کتاب داده بود و گفته بود که کتاب یک نشریه غیر ادواری هست با 49 صفحه یا بیشتر، یعنی که 49 صفحه معیار یک کتاب شناخته بودند، در حالی که در کشورهای مختلف این معیار ثابت نیست. مثلا در دانمارک یک مجموعی که 60 صفحه داره کتاب شناخته میشه، در مجارستان 64 صفحه، در کشورهای مثل آیرلند و ایتالیا و موناکو اینا یک کتاب باید شامل 100 صفحه باشه، اما در چکسلواکی یک کتاب ممکنه با 32 صفحه یک مجموعه را ما کتاب بگیم. این تعریف ها یعنی تعریف یونسکو که ماهیت کتاب نشان نمیده، بلکه کتاب به حیث یک شی مادی نشان میده، نه به حیث یک ابزار مبادله فرهنگی. پس ما باید بگوییم که وقتی که درباره یک کتاب فکر میکنیم، بیشتر در مورد حجم کتاب نباید بیندیشیم، باید به این فکر بکنیم که کتاب محتویاتش چگونه است. اگر نه، ما میتونیم یک کتاب تلفنی که 700 صفحه داره او رو به حیث یک کتاب بشناسیم، و مثلا رساله عقل سرخ شیخ اشراق که چند صفحه مختصری هست بگوییم که کتاب نیست. کتاب اصلا یک دستگاهی بر مطالعه است. از این لحاظ وقتی ناشر دست به چاپ کتاب میزنه، خوانندگان خود در نظر داره، میخواد ببینه چقدر خواننده این کتاب خواهند خواند، و از این جهت این یک معیار هست. البته خود تیراژ کتاب امروز زیاد اهمیت نداره، مسئله عمده ایست که ماهیت کتاب چگونه است، وگرنه و تعداد کتاب های مختلفی که در یک کشور چاپ میشه، یعنی تعداد عناوین مختلف کتابی که چاپ میشه بسیار اهمیت داره، به خاطر از اینکه نشان میده که در زمینه های مختلف چقدر کتاب یا در یک زمینه چقدر عنوان کتاب چاپ شده. مثلا چند کشور در جهان وجود دارن که اینا بزرگترین بیشترین کتاب ها رو چاپ میکنن، امریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و کشورهای مثل فرانسه و ایتالیا. گفته میشه تا سال 1980 گفته میشد که در امریکا بین 80 تا 90 هزار عنوان کتاب هر سال چاپ میشه، در آلمان بیشتر از 60 هزار عنوان سالانه کتاب چاپ میشه. ولی این که چقدر کتاب در جهان چاپ میشه شاید ارزشی داشته باشه از لحاظ تیراژ و از لحاظ شمارگان. مثلا در سال 1980 میگفتن که 9 میلیارد کتاب در یک سال چاپ شده. و روی هم رفته چگونه معیاری برای گزینش کتاب وجود داره که یک ناشر دست به چاپ کتاب میزند. من تصور میکنم که از یک طرف ناشر اهمیت اثر در نفس اثر جستجو میکنه. مثلا کتابی که از یک نویسنده به دست ناشر میرسه، بیشتر کوشش میکنه که ببینه آیا چنین اثر یک اثر مؤثر هست، خواننده داره و قابل چاپ است یا نیست. بعضی از ناشرینی که ما اونا رو به عنوان بازرگانان کتاب میشناسیم، بیشتر ذوق عامه را در چاپ کتاب معیار قرار میدن، میبینن که آیا این کتاب میتونه ذوق عامه را اتفا بکنه، از این لحاظ بیشتر منظور اقتصادی دارن و در باره سود اقتصادی کتاب فکر میکنن. روی هم رفته ناشرین یک از دلایلی که دست به چاپ کتاب میزنن، مخصوصا ناشرینی که سرمایه گذاری میکنن خودشان برای چاپ کتاب، این ناشرین نظر عمدهشان امی هست که از چاپ کتاب در هر حال سودی آیدشان شد، یا به عبارت دیگر کتاب ها در پیش خودشان و زیر ریششان انبار نشه. از این لحاظ یک از معیارهایی هست که ناشران کتاب میکوشن که بازاریابی بکنن که مثلا فلان نوع کتاب آیا مورد توجه هست، فلان نوع کتاب آیا کسی میتونه بخره. امروز تصنیف های مختلفی برای تقسیم بندی کتاب، برای تبویب کتاب تقسیم های مختلفی وجود داره. 80 سال پیش از این کسی به نام میلویل دیوی یک نوع تصنیفی از کتاب، انواع کتاب گفته بود. مثلا گفته بود که کتاب ها به 10 نوع تقسیم میشن، که اینا عبارت هستن از کتاب های فلسفی، کتاب های دینی، کتاب های علوم اجتماعی، کتاب های مربوط به زبان که او کتاب های واژه شناسی میگفت، ولی خوب تمام علوم لسانی ره زبان شناسی و انواعش شاملش هست، کتاب هایی که به نام علوم محض خونده بود، کتاب های علوم کاربردی، کتاب های هنر و سرگرمی، کتاب های ادبی و کتاب های تاریخ و جغرافیا. از همین جهت است که وقتی ما در مورد ناشران تخصصی صحبت میکنیم، بیشتر ناشران تخصصی کوشش میکنند در یک عرصه معینی از این عرصه ها کتاب چاپ کنند و خوانندگانشان هم تا حدود زیاده از نظر شمارش، از نظر شمار معین هستند و میفهمند که با چی شمارگان و چقدر تیراژ کتاب چاپ کنند. ما رو هم رفته ناشرانی که در بیرون از کشور داریم، اینا رو میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یا معمولا نشر کتاب به دو نوع است در نزد این ناشران. گاهی این ناشران سرمایه گذاری میکنند و خود با پول خود کتاب چاپ میکنند و گاهی هم سرمایه گذاری از طرف مؤلف و از طرف نویسنده هست و ناشر فقط وسیله میشه برای چاپش. در هر حال فکر میکنم در هر دو حالت بر ناشر لازم است که با دقت بیشتر در امر گزینش سهم بگیره، امر گزینش بسیار زیاد جدی بگیره. در امر گزینش چند عنصر مهم وجود داره. یکی موضوع کتاب است. ناشر میبینه که آیا کتاب با چنین موضوع مورد توجه هست یا ضروری هست یا لازم است چنین کتاب چاپ شایانه. بعد مسئله خود نویسنده مطرح هست. روی هم رفته به صورت عموم ناشر متوجه از این هست و باید باشه که این نویسنده نویسنده شناخته شده است. آیا آثارش، دیوان شعرش، کتاب خاطراتش یا تحقیقاتش در جامعه ادبی و جامعه فرهنگی مورد قبول هست، قبول عام هست. و مسئله سوم مسئله فروش و بازاریابی هست. در این مرحله ناشر فکر میکنه که آیا ممکن است این کتاب خوب فروش داشته باشد؟ آیا ممکن است این کتاب مورد توجه خوانندگان قرار بگیره؟ البته بعد از اینکه تمام این مسائل ناشر در نظر میگیره، بعد در مورد سطح نگارش کتاب، زبان کتاب، ساختارش و مسائل بعدی دیگه هم مثل آیا رعایت حدود اخلاقی در کتاب شده، آیا کتاب مورد چالش قرار نمیگیره از لحاظ اخلاقی و یا از لحاظ مسائل دیگه. البته منظور ما در اینجی مسئله نظارت و کنترل یا سانسور نیست. مسئله بر سر این است که ناشر همونطور که نویسنده گاهی خودسانسوری میکنه در مسائل ضرور است که خودسانسوری بکنه، مسائلی که جامعه قبولش نداره به هیچ صورت اونا رو سانسور میکنه، ناشر همچنین وظیفه داره. در این حال اگر قرار باشه در مقابل سوالتون که آیا در این دو دهه‌ای که ما در بیرون از کشور بودیم و فراوان کتاب ها چاپ شدن، آیا واقعا یک نگاه عمومی و یک نگاه اجمالی بر مجموعی کتاب ها که تعدادشان هم کم نیست چی چیزی رو بر ما میده؟ میتونیم بگوییم که واقعا ما کتاب های خوب چاپ کردیم؟ آیا تمام کتاب هایی که در طول این یک ربع قرن در داخل کشور ما، البته اندک، و در بیرون از کشور، در بیرون از مرزهای ما، مخصوصا در پاکستان، در ایران و در کشورهای غربی چاپ شده، اینا کتاب های مبرا از عیب هستند؟ متاسفانه باید گفت که بیشترین کتاب هایی که در این سالها چاپ شده قابل مطالعه نیستن. روزگار بیهقی گفته بود که هر کتاب به خواندنش می‌ارزه، ولی امروز این مقوله اصلا بهایی نداره، به خاطر فراوان کتاب ها چاپ میشه و هر کتاب به خواندنش نمی‌ارزه. مشکل عمده ای که ما مواجه بودیم و ناشرین مواجه نبودن، من به عنوان من خواننده متوجه شدیم و مواجه بودیم، این بوده که خوشبختانه یا بدبختانه تعداد زیادی از مهاجران ما تصور میکردن که اینا نویسنده هستن، یا تصور میکردن که اینا مورخ هستن و آثار را جمع کردن، تدوین کردن، خاطرات خود نوشتن، و چون امکان چاپ از هر دو جهت، یعنی از جهت عدم نظارت و سانسور و هم از جهت مالی میسر بوده برای مهاجرین عزیز ما، اینا فورا بعد از جمع کردن چند صفحه در اندیشی چاپ کتاب افتادن و با پول اندکی که البته با تناسب جیبشون پول اندکی بود دست به چاپ انتشار کتاب ها رو خود زدن. شکی نیست که در این انبوه کتاب ها ما کتاب های ارزشمندی هم دارن، ولی شماری کتاب ها بسیار کم است. وقتی آدم مجموعاً به مجموعی کتاب، مجموعه های شعری و مجموعی کتاب های تاریخ فقط در همین دو عرصه اگر نگاهی بیفکنه، بخش اعظم اکثریت قریب اتفاقی کتاب ها اراجیف هستند، از لحاظ محتوا، از لحاظ مضمون، از لحاظ ساختار، از لحاظ نگارش و از لحاظ املا، از لحاظ دستور زبان انتقادهای فراوانی بر از وارد است. به علتش هم گفتیم که امکانات بر گویا نویسنده ها کاملا مؤثر بوده که با پول خود، با پولی که دارن کتاب چاپ کنن. ما متاسفانه نویسندگان ما و شعران ما در سالهای گذشته، در 50-60 سال گذشته این مجال نداشتن. از یک طرف امکانات چاپ در کشور ما اندک بود و از طرف دیگه امکانات مالی وجود نداشت برای اینا که جیب خود چاپ بکنن. ما اندک کسایی رو میشناسیم که اینا رفتن در هند در سالهای گذشته، مثلا آقای صفا، ابراهیم صفا که مجموعه شعر خود در بیرون چاپ کرده، و یا مجموعه از آقای قاری‌زاده و کسان دیگه، ولی کسان دیگر این توانایی مالی رو نداشتن که سفر بکنن به هندوستان و کتاب‌های خود چاپ کنن. دولت هم امکانات زیادی نداشت و کتاب‌های رو معمولا چاپ میکرد که مطابق ذوق دولت بود و با املاع دولت مردان و دولت های وقت نشته شده بود. از این جهت در برابر سوالتان باید بگویم که متاسفانه از یک طرف خوشبختانه از لحاظ حجم و از لحاظ تعداد و شمار کتاب های فراوانی در 25 سال اخیر در بیرون از کشور چاپ شده، ولی با کمال تاسف بسیاری از این کتاب ها قابل خواندن نیستند و ما متاسف هستیم که سازمان نهاد وجود نداره که نظارت بکنه، نقد بنویسه و مجاب بسازه نویسنده هایی که نویسنده نیستن اینا رو به جایشون بنشانه. و تا این که و ما متاسفانه با کمال تاسف باید عرض بکنم که یکی از جفاهایی که در روزگار تبعید به ما شد همین بوده که ما باید کتاب هایی که قابل خواندن نیستن بخوانیم، هرچند که این کتاب ها زیاد فروش هم نداشته. یک مشکل بسیار عمده در کشور ما عدم علاقه به کتاب خواندن هست، عدم علاقه به کتاب خریدن هست. شما فکر بکنین هنوز هم با این نفوذ فراوانی که داریم، با این توانایی های به نسب مالی که مهاجران ما در اروپا دارن، 500 جلد کتاب از پاکستان تا کالیفرنیا فروخته نمیشه و این 500 نسخه کتاب در مابین کتاب فروشی نی. چون باید اینجا عرض بکنم که ما در تمام آلمانی که من زندگی میکنم یک کتاب فروشی از میهنان ما وجود نداره. تمام کتاب ها در بقالی ها و در دکان هایی که برنج و ماش و لوبیا میفروشن فروخته میشه. و این 500 نسخه که تقسیم میشه از پشاور تا کالیفرنیا، ولی باز هم سالها میمونه و ما خودم بارها شاهد بودیم که دکاندار کتاب‌های متباقی را و گاهی تمام کتاب‌های مؤلف زیر بغلش میکنه که متاسفانه در ظرف دو سال فروخته نشد. این بدبختی از این هست که ما هنوز فرهنگ کتاب خواندن و فرهنگ کتاب خریدن را هم نیاموختیم.